أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والعشرون، جلسه 22 از مباحثه فقه المسجد در باب امکانیات المسجد، ظرفیت های مسجد که در دوره معاصر ما کمتر مورد استفاده واقع می شود، نمونه هایی رو بررسی فقهی کردیم که ببینیم آیا مسجد تمدن ساز از این ظرفیت ها باید استفاده بکند یا خیر. چند نمونه رو بیان کردیم، اما از دوره فی تعلیم، دوره فی قضاء حوائج المسلمین، دوره فی الاعلام، اینا رو گفتیم. مورد دیگری که امروز بهش پردازیم این است که اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء، این که مسجد رو پایگاه قضاوت قرار بدن. آیا می شود از ظرفیت مسجد استفاده کرد و به عنوان یک پایگاه داوری برای رفع خصومت ها، رفع تنازع، آیا می شود این رو بهره جست یا مسجد می تواند نقش آفرینی کند در کمک به سرعت بخشی مسئله قضا و قضاوت و داوری و رفع خصومات یا نمی شود؟ عرض کنم محضرتون که اما طور که سابقا گفتیم، از ضروریات که اولا از مسجد در تحقق تمدن اسلامی استفاده بشود، این یک. دو، باز قبلا گفتیم که مسجد لا شک ولا تردید که جزئی از پازل تمدن اسلامی هم هست، اینم نکته دوم. نکته سومی که امروز اضافه میکنه بهش این است که مما یجب عقلا و شرعا، اونی که هم به حکم عقل هم به حکم شرع یک ضروری است، یک واجب است در جامعه اسلامی، این است که جامعه اهتمام داشته باشه به رفع الخصومات، به رفع التنازع. این که دعواها رو، اختلافها رو، درگیریها رو از بین ببرد، حل کند، اینها رو بردارد از جامعه، حالا یا با تصالحی که صورت میگیرد صلح انجام می شود، اصلا اختلاف از بیخ برداشته میشه، یا اینکه نه، به صدور الحکم است، یا قضاوت می کنن چه کسی دارای حقه، چه کسی حق از او رفته، چه کسی ظلم کرده، چه کسی مظلوم واقع شده، صدور حکم یا قضاء بین اونها، اون هم به سبب یک قاضی جامع شرایط. پس این از واجبات عقلیه و شرعیه است، یعنی یحکم به العقل و شرع، هم شرع هم عقل حکم میکند که در جامعه اهتمام داشته باشید، در جامعه تمدنی خصوصا اهتمام داشته باشید برای رفع خصومات، خصومت ها تنازع ها سبب تنزل در جامعه و در سطح و فرهنگ جامعه هستش. این رفع تنازع کار قضاوت، فقها تعریف کردن قضاوت رو اینطور گفتن مرحوم امام به زون الله تعالی علیه در کتاب تحریر وقتی که قضا رو تعریف میکند اشاره میکند میفهمد و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم، قضاوت حکم کردن بین مردم برای رفع تنازع هست، برای برداشتن این درگیری ها. به همین جهت فقها به مسئله قضاوت فی نفسه فتوای استحباب دادن. ببینید این دوتا اشتباه برداشت نشه، ما گفتیم از اون چیزی که از اون مواردی که عقلا و شرعا لازم هست و واجب هست اهتمام به رفع تنازع، اهتمام به رفع خصومات است. این کلیشه. حالا یا با صلح ایجاد صلح یا با صدور حکم، یکی از این دوتاست. فقها فتوا دادن گفتم قضاوت فی نفس مستحب است، علیکم السلام، فرمودن فی نفس مستحبه، قضا مستحب است، اما احیانا قد یجب، گاهی از اوقات واجب میشه، حالا واجب کفایی خصوصا در اونجایی که یجب تصدی منصب القضا، واجب کفایی واجب میشود اونجایی که لا یوجد سواه و احدون غیر از او کسی نیست که متصدی این منصب قضا بشود و رفع خصومات رو داشته باشه. فقها به این مسئله در استحبابش فتوا دادن، قد افتل فقها به استحباب القضا فی نفسه و این کان قد یجب کفایی، اونجایی که احتاج بود مجتمع نیاز داشته باشه، کسی هم غیر از اون نیست که شرائط لا یوجد احدون به شرائط تصدی القضا کسی وجود نداره، او امام رضوان الله تعالی از سید الامام اشاره کرده، اشاره الى ذلک از سید الامام فی کتاب القضا، در کتاب القضا فرمود که یستحب تصدی القضا لمن یفق به نفسه القیام به وظائفه. امام در تحریر فرمود فما مستحب است اینکه تصدی قضا رو بپذیرد کسی که اطمینان داره، وثوق دارد که میتواند به وظائفش در قضاوت عمل کنه، به وظائف قاضی عمل کند. خب بنابراین پس قضاوت یکی از شؤونات اسلامی است در مسیر تحقق تمدن اسلامی، تحقق الحضار الاسلامی. این که منصب قضا رو گفتن مستحب است تصدی پیدا کند کسی که یفق به نفسه القیام به وظائفه، میداند که میتونه عمل بکنه، در تحقق این مطلب اضافه میشود که عوض الی ذلک که ما نعلم یقینا و به حسب روایات و تاریخ ثبت که رسول الله قد تصدى تلك المنصب، رسول الله و امیر المؤمنین علیهم الصلاة و السلام، پیغمبر امیر المؤمنان علی علیه السلام در اون فتره ای که برشون حکومت بود خودشون متصدی این قضا بودن، و حتی ابنایشون ائمه معصومین در عهدشون اونجایی که امکان قضاوت وجود داشت مردم پیش امام می آمدن باز این حرکت انجام می شد. خواب من ما لا شکفی، این از اون چیزایی که شکی درش نیست. این دو سه مرحله‌ای که گفتیم تا به اینجا رسیدیم، یک این که از اول گفتیم از ضروریات است، من الضروری ان یستفاد من امکانیات المسجد فی لتحقق الحضاره الاسلامی، این یک. دو گفتیم لا شک که مسجد جز آن من تلک الحضاره، جزی از این تمدن اسلامی، این دو. سه گفتیم مما یحکم به العقل و الشرع یجب عقلا و شرعا القیام و الاهتمام به رفع الخصومات فی المجتمع، در جامعه نزاها برداشته بشود و یکی از کارهایی که نزاع برمی دارد قضاوت هست، قضاوت و حکم صدور حکم هستش. اما حالا اینا رو گفتیم من ملا شکفی، اما حالا اما نقطه مهمه هنا، نقطه مهم در اینجا این است که خب این قضاوت که این نقشی رو دارد، قضاوت لهو القضا لهو دورون فی تحقیق الحضاره الاسلامیه، که قضاوت دور و نقشی دارد در تحقق تمدن اسلامی، این قضا یحتاج الى مجلسه، نیاز داره به یک مجلس قضا، مجلس القضا فی ای مکان، مجلس قضا کجا باید برگزار بشود، مجلس القضا باید در کجا معین بشود، این لابد ان یکون فی ای مکانه، آیا مجلس قضا مکان خاصی داریم در اسلام که به عنوان مجلس قضا باشد؟ هل یوجد مکان خاص للقضا فقط یا نه، یا مکان خاصی نداریم؟ قبل فلاداره که اضافه میکنیم هم علیهم السلام رسول الله و امیر المؤمنین و ابناءهم صلوات الله علیهم اجمعین، هؤلاء جعلوا مجلس القضاء في اي مكان، اینا مجلس قضاشون کجا گذاشتن، در کجا قضاوت میکردن، فی المسجد او فی مکان آخر، در مسجد یا در جای دیگه ای. خلاصه به عبارت اخرى و اخیرا اینکه هل یجوز جعل المسجد مجلسا للقضاء او لا یجوز، جایز هست که مسجد رو مجلس قضا قرار بدیم یا جایز نیست؟ آیا جایز است که ما برای رفع خصومات از مسجد استفاده بکنیم یا جایز نیست؟ خب این مسئله را که جعل المسجد و اتخاذ المسجد مجلسا للقضا، این رو قد تعرض له الفقها، فقها متعرضش شدن، این فرع فقهی رو متعرضش شدن، فرع هم فقهی هم حضاری، همین فرع فقهی هم فرع تمدنی رو فقها متعرضش شدن و بهش پرداختن، بحث کردن در کتاب القضا هم بهش بحث کردن. من عبارتی رو از امام میخونم اول، چون مقیدیم اونجایی که امام عبارتی داره حتما عبارت امام رو اول بخونیم. رضوان الله تعالی علیه امام می فرماد در کتاب القضا، آخر کتاب القضا بخشی داره تحت عنوان فروعان، در اون فروعان یه عنوان داره القول فی احکام الحلف، سخن درباره قسم خوردن، قسم خوردن یکی از ابزار قضاوت است، القول فی احکام الحلف. اونجا می فرماید بر این که عبارت امام این یقول لابد و ان یکون لحلف فی مجلس القضا، قسم نمیشه در تو خونش باشه تلفنی قسم بخوره، قسم باید در مجلس قضا باشه، لابد ان یکون لحلف فی مجلس القضا و لیس للحاکم علی استنابت و فیه، حاکم هم ندارد که نیابت قبول کنه، یه کاسه جایی من بیاد قسم بخوره، هم نداره قبول کنه، الا لعذر، مگر عذری داشته باشه، و مثلا چی؟ کمرض، مریضه، نمیتونه بیاد. او حیضن، یا این خانم حائض است. و المجلس فی المسجد، این خانم حائضه، عذر شرعی داره، مجلس قضا کجاست؟ فی المسجد، در مسجده. اگه اینجا شد میتونه چیکار کنه؟ نیابت به پذیرت در صورتی قاضی از کنم منظر شما که اعتماد داشته باشه. او کون المرأت مخدر حضورها فی المجلس نقصن علیها، یا خانم، یا خانم خیلی محترم محجبه امینه یه طوری که اگه او بیارن تو مجلس قضا اینجا بگن قسم بخورش نقصی بر شخصیتشه. او غیر ذلك فیجوز الاستنابه، اینجا استنابه چیه؟ جایز است. محل استشهاد ما از به کلام امام که بحث کردن فرمود برای این که الا اونجایی که عضوی داشته باشه، مثلا او حیض و المجلس و فی المسجد. بنابراین یستفاد من بیان الامام انه یقول به جواد اول شه اخر شه، یعنی کمترین چیزی که دلالت میکند این است، این عبارت امام که یجوز جعل او اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء، جایز است. ولی خب با چه من شرایطش رو رعایت کنم؟ خانمی که عضوی داره، او برای آمدن مسجد عضو دارد و اجازه ورود در اونجا ندارد. خب پس این نکته این که فقها ها تعرض این مسئله کردن مثل عبارت امام. حالا تعرض بیش از این مسئله است، تحریر چون کتاب مختصری است، مختصر امام اشاره کرد و رفت، اما مفصل به این موضوع پرداختن. من عبارتی رو تو این چند دقیقه باقی مانده از وقت از صاحب جواهر بخونم براتون. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر، صاحب جواهر از خصوصیاتش اینه که در واقع سخنگوی فقهای سلف هم هست و المتحدث اللسان الفقها القدیمین، فقه های گذشته هم او از زبان اونا سخن میگه. جناب صاحب جواهر متعرض این مسئله شده، فقه ها که متعرض شدن مسئله شد مسئله فقهیه دیگه در حقیقت. و در کتاب القضا هم این رو بحث کردن، فقه ها متعرض که شدن تعرضشون سبب اختلاف فتوا هم شده. اختلف الفقها ها فی القضاء فی المسجد، جائزون یعنی مباهون، مستحبون، واجبون، مکروهون او حرام، سبب اختلاف فقهی هم در اینجا شده که صاحب جواهر اشاره می کند. من نباید صاحب جواهر رو هر بارش برسم، چون بارش کم طولانی هر چقدر برسم امروز میخونم نظرتون. صاحب جواهر کجا این حرف رو زده؟ در کتاب جواهر، در جلد چهلم، در کتاب القضا، در اونجا از کنم محضر شما که بله، در کتاب القضا جلد چهلم صفحه 80 بابی دارد، باب آداب القاضی، باب آداب قاضی. در آداب القاضی یکیش اینه، یک عنوان دیزده الاداب المکروهه، آدابی که بر قاضی کراهت دارد، آدابی که کراهت دارد. یکیش مثلا کراهت داره که یقض القاضی و هو قضبان، اگر قاضی عصبانی باشه حق قضاوت ندارد، کراهت نقضانه مکروه است، چون در عصبانیت نمیشد خودشو کنترل کنه، سخت میشود. لذا اینجا در اون آداب مکروه این چنین آورده، یعنی این از جمله گفته مکروه است، یکی از مکروهات اینه. و این یوچ علی المسجد و مجلسن در قبا، یکی اینه که کراهت دارد مسجد مجلس چی قرار بگیره؟ قضاوت قرار بگیرد، البته به یک شرط، ان یجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، مسجد که مرکز قضاوت دائمی باشه، همیشه باشد. این دکتر روش تعمل داشته باشید، بعد انشاءالله تفسیر میکنیم، به ادله مراجعه میکنیم، ببینیم که این قضای دائمی برای چی بیان کردم؟ قضای دائمی یه نکتش اینه که یعنی سبب تعطیلی مسجد می شود از هویت خود مسجد. تأمل کنید، استفاده از امکانیات المسجد نباید موجب تعطیلی هویت المسجد بشود. تکرار کنم، المسجد له هویه و امکانیه. امکانیات مسجد، الاستفاده تو من امکانیات مسجد به حدیث الا الا توجب تعطیل هویت المسجد، تا به جایی که موجب تعطیلی هویت مسجد نشود. یکی از هویت‌های مسجد عبادته، دار العباده است اونجا. اگر قضاوت طوری بشود که قضاوت جز امکانیات مسجده، که اگر این امکانیات بخوان دار القضا بشود، اونجا سبب بشه دار العباده بودنش تعطیل بشود. حتما این اصل رو باید توجه داشته باشیم. همیشه اذا دار الامر بین السیادت علی الهویه او الاستفاده من الامکانی، اگر دار الامر بین این که هویت مسجد حفظ بشود یا امکانیات مسجد، حتما باید هویت مسجد حفظ بشه. ظرفیت رو باید تطبیق کنه بر هویت مسجد. اگه تطبیق نکند، اون امکانیات مسجد ما اجازه نده به استفاده بکنیم. لذا اینجا میگه صاحب جواهر فهمیدم که مکروه است ان یجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، الا دوام باشه وقت نمازم میشه مردم بیان اونجا برای قضاوت. این اشاره به این نکته داشت دارد. چرا؟ لانه انما بنی لذکر الله و الصلاه، میگه چون مسجد برای ذکر خدا بنا شده، برای نماز بنا شده. اگر دائما بشه دارالقضا دیگه به ذکر الله نمی شود، از کنم که به صلات نمی شود. حالا این مطلب فقط الان در مقام فهم کلام صاحب جواهری ما، قضاوت نمی کنی حرف ایشان الان درسته یا نادرسته. الان دارید فقط فهم، الفهم به نسبت الى کلام صاحب الجواهر نورید ان نفهم. این یک. دو، ولی قوله صلی الله علیه و آله و سلم از استشهاد میکنه به قول پیامبر، سخن پیامبر، که پیامبر فرمود جنب المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع اصواتکم. تکرار میکنم، حدیثی از پیامبر وارد شده که پیامبر فرمود جنب المساجد، دور کنید از مسجد چند طایفه را، صبیان نکن، بچه ها بدنید تو مسجد. یه بحثیه، بعدا انشاءالله سر جاش بحث میکنیم که آیا این صبیان، اجتناب صبیان از مسجد، این موضوعیت دارد یا طریقیت دارد. بعد انشاءالله بحث میکنیم که آیا موضوعیت داره، یعنی خود بچه خصوصیت داره، یا نه این طریقیت داره، یک هدفی تعقیب میشود که اون هدف با سبب بچه. از کنم نظر شما حضورش اون هدف نادرست در واقع تعقا پیدا میکنه. خب حالا اینجا الان سخن پیامبر صاحب جواهر فهمیدم که پیامبر فهمون جنه بول مساجد، الاول سبیا نکن، الثانی مجانی نکن، دیوانه ها رو، سه خصومات کن، دعواهاتون از مسجد بل بیرون، خصوماتون نده تو مسجد، و رفع اصوات کن، صداتون مسجد بلند نکنید، مسجد که منشینید آرام صحبت بکن، رفع اصوات نداشته باشید. صاحب جواب میفهم ولی حکومت رو تسترز مقالی و ولک، حکم صادر کردن قضاوت غالبا مستلزم همین هست، مستلزم رفع الاصوات، مستلزم اهدار الصبیان، مستلزم اهدار المجانین، همین مستلزم اهدار النساء هست. میگه بعد قد تحتاج الى اهدار الصبیان و المجانین، بعد قد تسترزم ادخال الحیض و المشرکین و من لای توقف نجاسه. حتی گاهی از اوقات مستلزم اینه که خانم حائض بیاد اینجا برای اینکه شاهده یا برای اینکه مطلع هست احضارش بکنن. گاهی لازم است یه آدم مشرکی که اطلاع داشته باشه اون رو احضار بکنن به عنوان فرد مطلع، خب وارد بشه، یا کسی که اصلا پرهیز از نجاست نداره، آلوده است، نجاست رو بیاره داخل مسجد، ملای توقف نجاست. اینا همش استلزام داره قضاوت. بنابراین جعل المسجد یا اتخاذ المسجد مجلس القضاء دائما میشه مکروه. این حرف اول جناب صاحب جواهر. بعد همشون ادامه داره، حالا بعد از این طرف وقوعش این چقدر واقع شده به دکت الغذا اشاره میکنند، موضوع دیگه که بعدشون میخونیم انشاءالله در جلسه بعد تکمیل میکنیم بابا رتش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.